أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم اصحبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. در سوره بارکه دخان بعد از بیان توحید و بخشی از مسائل وحی و نبوت به مسئله معاد پرداختن، فرمودن این نظم دقیق خلقت دو چیز را ثابت می کند: یکی ناظم حکیم علیم، یکی هدف خلقت. اگر نظم دقیق و علمی است، یه ناظم عالم می خواهد. اگر ناظم عالم چنین نظم دقیقی را آفرید، حساب و کتابی هم در کار است. ممکن نیست کسی نظم دقیق داشته باشد و حکیم نباشد. ممکن نیست کسی حکیم باشد و کار لغو و بیهوده بکند و کار ظلم بکند، معاذ الله. براهینی که قرآن کریم برای معاد ذکر میکند چند تاست. یکی از همونها که مهمترین برهان معاد است، حکیم حق بودن نظام خلقت است و حکیم بودن این نظام است. هیچ حکیم محضی کار باطل نمی کند. اگر جهان همین آسمان و زمین باشد، همین ظلم و ستم باشد، هر کس هر چه خواست بکند کرد و هر چه خواست بگوید گفت و حساب و کتابی نباشد، این یک. آرا و مکتب‌های گوناگون و نظرات مختلفی که در عالم هست همچنان پراکنده و شتات باشد و روزی فرا نرسد که روشن بشود حق با کدام مکتب است. دو، این میشه لغو و باطل. و خدا که حکیم است، منزه از لغو و باطل است. پس این نظام یه مقصدی دارد که در اون مقصد همه مکتب‌ها وضعشون روشن میشود، یک، و هر کسی به پاداش یا کیفر و اعمال خود میرسد، دو. این مطلب را با زبانهای گوناگون بیان میکنند. یکی این که نظام حق است، یکی این که کار باطل از خدا محال است، یکی این کار لغو از خدا محال است، یکی این کار صدا به بی هدف از خدا محال است، یکی این که ظلم محال است. چون اگر همه از من بروند به حساب و کتابی نباشد، مؤمن و کافر، ظالم و مظلوم میشن مساوی. مساوات ذاتاً مطلوب نیست. مساوات، مواسات، معاونه، این گونه از امور خیر نسبی هن. به لحاظ اون متعلقشون خیرن. اگر مساوات در حق بود، مواسات در حق بود، معاونت در حق بود، می شود ثواب. اگر معاونت در باطل بود می شود اسم. لذا فرمود ولا تعاونوا علی الاسم و فجور و امثال ذلک. در بخشی از آیات استدلال می فرماید که اگر چون چه معادی نباشد، مؤمن و کافر، ظالم و مظلوم، هر دو از بین بروند، یعنی هر دو مساوی می شوند. چون لا میز فر اعدام، هم کافر از بین رفته است هم مؤمن. اینجا مساوات هست ولی ظلم هست. استدلالی که در سوره مبارکه جاسیه برای مسئله معاد میکند این است. میفرماد به این که ام حسب الآیه 21 سوره مبارک جاسیه که در پیش است این است، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیا کفار و تبهکارها خیال میکنند با مؤمنین و پرهیزکاران یکسانن؟ سواء محیاهم به مماتهم، وقتی که مردن همه یکسانن دیگر، دیگر طوری نیست که یکی رنج ببرد یکی گنج. همو سا اما یحکمون و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. پس گاهی برای ضرورت معاد از عدل استفاده می شود، چون اگر ظالم و مظلوم هر دو از بین بروند و بعد از مرگ هیچ خبری نباشد، اینا مساویان، اینجا مساوات هست ولی ظلم است. این یکی از براهین ضرورت معاد. برابر این گاهی برای اینکه عدل برقرار بشه، گاهی برای اینکه خدا لغو ندارد، باطل ندارد، گاهی برای اینکه از حق جز حق صادر نمی شود، براهین گوناگون اقامه شده. و این مطلب را طوری نیست کسی متوجه نشود، فقط مردان متفکر به این می رسند. یه چیز روشنی است، منتها فکر لازم است. اصل این که ما لغو در کار ما نیست، در آیات فراوان هست، در آیه 27 سوره مبارکه صاد هم گذشت که فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض هم نزال المتقینه کلف و جار. همون برهان سوره مبارکه جاسیه، یعنی وقتی کافر و مؤمن هر دو مردن و خبری بعد از مرگ نباشد، خب هر دو یکسانن دیگر. فرمود آیا مؤمن و کافر یکسانن؟ ظالم و عادل یکسانن؟ یا یه روز حسابی هست؟ اگر یکسان باشد این ظلم است و باطل، و ظلم و بطلان در کار ذات اقدس اله نیست. در بخش های فرمود اگر کسی فکر بکند به این مطلب میرسد. این نظام دقیق علمی یک ناظم حکیم دارد. یک، حکیم کار لغو نمی کند. دو، پس این نظام یه روز حساب و کتابی دارد. این نتیجه آیه 7 سوره مبارکه روم این است: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینا دو روی یک سکن، این طرف که دنیاست میبینن، اون طرف که آخرت هست و باطن هست نمیبینن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، به قرینه تقابل این آخرت میشه باطن دنیا و اینها از باطن غافلن، فقط در درون دنیا هستن. اولم یتفکروا فی انفسهم که ما خلق الله السماوات والارض و بینهما الا بالحق. اونگاه توضیح میدن که این بالحق بودن یعنی چی، فرمودن و اجل مسمی. گاهی این مطلب را که خدا عالم را به حق آفرید بالقول المطلق ذکر میکنند تا ما عالم را به حق خلق کردیم، گاهی اون مطلوب و منظور را در کنار این ذکر می کند، مثل اینکه آیه ساعت را، یوم الفصل را یا اجل مسما را کنار این بلحق ذکر می کند، مثل آیه سوره مبارکه روم. فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. بلحق یعنی چی؟ یعنی و اجل مسما، هر چیزی وقتی دارد. خلق آدم دیگه نیست، ما آدم در عالم نه، آدم اجل، اجل یعنی مدت دیگر. این فرمود ما به حق آفریدیم. به حق آفریدیم یعنی چی؟ یعنی این میرسه به روز امتحان دیگر. اگه به روز امتحان نرسی همینطور دائما بیاند و برند و نموت و به نهی یا باشه، این میشه لغو. که ادهی میگفتن که ما یهلک و نموت و نهی یا همینطور میان میریم میان میریم میان میریم، یه عده موجود میشن، یه عده معدوم میشن، یه عده موجود میشن، یه عده معدوم میشن، همینجور نه مبدعی دارد نه معادی، این میشه لغو. فبود نه، هر چیزی وقتی دارد، تاریخی دارد، این حساب، این آسمان زمین تاریخ دارد. وقتی تاریخش منقضی شد میرسد به یوم الحساب. لذا گاهی این کلمه ساعت، کلمه اجل، کلمه فصل، کلمه حساب، این بعد از کلمه حق میآید، نشون میدهد که حق بودن عالم اینه که معاد دارد. گاهی هم نه، به وسیله قرائن قبلی و بعدی مشخص می شود که حق است، یعنی هدف دارد. بله بله، اما فرمود به اینکه مدت داره، بالاخره مدت دارد، یعنی معدوم نمی شود. این وقت ما این رو خلق کردیم، به حق خلق کردیم. چون به حق خلق کردیم، منتظر نیستیم که بساطش برچینیم. اینجا هم به حساب بعضیا میرسیم. اینطور نیست که در دنیا هر کسی هر کاری بکند به نتیجه برسد. اینجا هم به حق است. اگه بخواد به نتیجه برسد، باید از راه صحیح به نتیجه برسد. اینجا هم اینطور نیست که هر کسی هر کار بکند به نتیجه برسد موفق بشد. اینجا هم همینطور نیست. مثل که انسان یه اجل مسمایی دارد، اما اینطور نیست که تا اجل مسما نرسیده هر کاری بکند بتواند سالم باشد. اگر غذای بد خورد بالا میاره ولو وقتش نرسید که بمیره. اینطور نیست که تا اجل مسما نشد بیمار نمیشه. تا اجل مسما نشد نمیمیره، ولی در همین محدودی که هست با دستگاه گوارشش سالم کار بکنه. اگر غذای مسمومی وارد دستگاه شد بالا میاره. نظام هم همینطوره، تا اجل مسمى نرسید زمین آسمان سرپا هست. اما یک کسی کار باطل، روش باطل کرد، بیراه رفت، راه دیگران را بست، بالا میاره. خسران همینه، خطرش همینه. خب فرمود در آیه سوره مبارکه روم، اولم یتفکروا فی انفسهم که ما خلق الله السماوات و الارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمای تاریخ دارد. و این کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، معلوم شه اون اجل مسما برای آن است که بلقاء الله بار یابند. در سوره مبارکه، بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران، فرمود کسانی که متفکرن به مقصد رسیدن. در سوره روم فرمود چرا فکر نمی کنن که به مقصد برسن. در پایان سوره، بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران دارد که اونا که متفکرن و اولوالالبابن به این مقصد رسیدن. آیه 191 به بعد سوره مبارکه آل عمران این است که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب. اولوالالباب کیانن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. محصول فکرشون چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. این ربنا ما خلقت هذا باطلا محصول فکر اولوالالباب. مستحضر یه تعبیرات قرآن کریم درباره جوامع بشری یکسان نیست. برای توده مردم تعبیر الناس دارد، یا ایها الناس. برای کسانی که اهل کتابند و با اصل نبوت ارتباطی دارند به عنوان یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا اهل کتاب و مانندون یاد میکند. بخش سوم درباره مؤمنان است، یا ایها الذین آمنو. بخش چهارم که از اینا قوی ترن، از اینها به اولوالابصار یاد میکند. بخش پنجم که باز از اونها قوی ترن، به اولوالالباب یاد میکند. اون بخش نهاییش دیگه مخصوص انبیاست، یا ایها النبی یا ایها الرسول، این همچه خطاب هایی دارن که دیگه مخصوص اونهاست. اما اولوالالباب تقریبا یه تعبیر ویژه است. فرمود کسانی که دارای لبن مغز دارن اینا معاد را میپذیرن و میگن عالم بی معاد نمیشه. بعضی ها بی مغزن، فرمود افئدتهم هوا، دلهای اینا خالیه، یعنی مغزی در درون اینها نیست. فؤاد اینها خالی است، یعنی لبیب نیستن، لبی ندارن، مغزی ندارن. همونها که اما اونه که لبی دارن، مغزی دارن، از اونها به عنوان لبیب، اولو الالباب و ماننده یاد می شود. بله، بصیرت، منشأ بصیرت همون مغزداری است. اگه کسی مغز داشته باشد بصیر خواهد بود. فرمود برخی ها دلشون بی مغز است، خالی است. افئدتهم هوا، خالی است دلشون. اما اونه که لب و مغزی دارن به مسئله معاد پی میبرن و آشنا هستن که نظام بدون معاد نخواهد بود. بنابراین این ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق رو گاهی با قرینه گاهی بی قرینه ذکر میکنن. در سوره مبارکه هجر هم از جریان معاد به عنوان هدف خلقت و آثار خلقت ذکر میکنن، چون که در آیاتی که قبلا خوندیم اون هم مسئله معاد را کنار اصل حق بودن عالم ذکر میکنن. اینا دیگه فکر میکنن اگه کسی لب داشته باشه تو محسوس حس تجربی که نیست که دیده بشه، که اگر کسی فکر بکنه که این نظم دقیق حتما ناظم حکیم دارد و ناظم حکیم کار لغو نمی کند، این هم به مبدع پی میبرد اولا، هم به معاد پی میبرد ثانیا. اما کسی که بر اساس حس و تجربه حسی فکر میکند، میگد لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره، تا نبینن باورشون نمیشه، اینا نه از نظم دقیق پی به ناظم حکیم میبرند، نه از ناظم حکیم پی به هدف او که آفرین خلق معاد است میبرند. در سوره مبارکه هج هم مسئله معاد را کنار حق بودن آسمان و زمین ذکر میکند. آیه 85 سوره مبارکه هج این است: و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق و ان الساعه. خب به حق بودنش یعنی منظم از حساب کتابی در کار است. و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم. بنابراین گاهی از خلق معاد را از اینکه خدا حکیم است و راه نشون داد معلوم شه هدف است، گاهی از معاد پی به وحی نبوت میبرن، میگن چون هدفی در پیش هست حتما یه راه و راهنمایی هست که مسئله وحی نبوت را بعد از مسئله معاد ذکر میکنن، که چون انسان مقصدی دارد و اون هدف را باید از نزدیک برسد و با او در گیر باشد، پس یه راهی دارد، اگر راهی دارد راهنما هم لازم است. گاهی از راه به مقصد میرسن، گاهی از مقصد پی میبرن که راهی هست. در این آیه محل بحث فرمود به این که ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم و بدون حق در بدون هدف در کاری در برنامه در کار ما نیست. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق. اون از صفات سلبیه فعل خداست، این جز صفات ثبوتیه فعل خداست. ولیکن اکثرهم لا یعلمون. البته من شر ما خلق، یعنی مخلوق، نه من شر خلق خدا. خدا چیزی رو که خلق کرد خیر محض است، اونی که خلق شد شر دارد، مثل ما رو عقرب، نه اینکه کار خدا شر دارد. من شر مخلوق، من شر ما خلقه الله، نه من شر الخلق. خب این یوم الفصل میقا، خب این یوم القیامه که میاد چیه؟ این سرفصل است. می فرماید به این که پس هدف هست، اون هدف به نام یوم الفصل است. در یوم الفصل چندین کار انجام می گیرد. فصل تو عالم بالاخره حق و باطل مشخص نمی شود. خیلی ها مدعی حق بودند، دیگری رو به بطلان رمی می کردند. مکتب ها این طور بود، جنگ 72 ملت این طور بود، آرای فقهی این طور بود، آرای فلسفی کلامی عرفانی همه این طور بود. جایی که فقط سلسله انبیا هستند که اینا هر کدام آمدن مصدقا لما بین یدی، بعدی گفت قبلی درست میگه، قبلی گفت من به بعدی بشارت میدم. منهای مسئله انبیا و اهل بیت علیه السلام که هر کدام مصدقا لما بین یدی هن، بقیه اختلاف نظر هست. یه روزی باید باشد که مکتب حق، رأی حق، فتوای حق از غیر حق جدا بشود، این یک. راه حق از راه باطل جدا بشود، دو. فصل و جدایی حق از باطل، صدق از کذب، خیر از شر، حسن از قبیح و حکمت از لغو و باطل، این باید روشن بشود. این میشه یوم الفصل. لذا در قیامت تردید و شک نمیماند، هر کسی میفهمد حق چیست. گذشته از این که حق می در وزن اون ترازوست، یعنی تو سوره مبارک اعراف گذشت که والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حقون، نه اینکه وزنی هست و ترازوی هست. نخیر، ترازو هست، وزن یعنی اون واحد سنجش الحق است. والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حقون. یه وقت ما میگیم الموت حقون، الجنة حقون، یعنی مرگی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. یه وقت بگیم نه، والوزن یوم اذن الحق، یعنی وقتی که میزان ترازو رو آوردن، شاهین رو آوردن، دو تا کفه هست، یک این طرف یک اون طرف، یک کفه وزن میذارن، یک کفه موزون. تو دنیا یک کفه سنگ میذارن، یک کفه نان و گوشت، اما در قیامت تو یک کفه حق و حقیقت رو میذارن، در کفه دیگه نماز و روزه و عقیده و اخلاق رو میذارن. والوزن یعنی اون واحد سنجش. وزن در دنیا یا سنگ است یا آهن است یا چیز دیگر، اما در قیامت نماز و روزه را با حق می سنجن، عقیده را با حق می سنجن. والوزن یوم اذن الحق، خب همه از نزدیک می بینن دیگر. بنابراین یومشه یوم الفصل، تمام این عقاید و اخلاق و اعمال از یکدیگر جدا می شود. این اصل صحنه قیامت. حالا که صحنه قیامت این چنین شد که یوم الفصل است، میقات همم هست، در اون روز هیچ کسی مشکل دیگری رو نمیتونه حل بکنه. روابطی که در دنیا هست، یا روابط متقابل دوستانه است، یا روابط بالا و پایین تابع و مسبوع است، یا روابط رابطه ولایی است، یا رابطه محبت و دوستی است. فرمود نه مولای از مولایی، نه والی از مولا علیه مشکلش حل میکند، نه اینکه دوستی مشکل دوست حل دیگه حل میکند. مسئله اینکه دوستی مشکل دوست حل میکند تو آیات دیگه گذشت که الاخلا یوم اذن بعضهم عدو البعض، هر دوستا از دیگه فاصله میگیرند. چون در دنیا دوست دنیایی در حقیقت دشمن بود، چون به سود او کار میکرد نه در راه حق. اما تابع و مطبوع، هیچ کسی که مطبوع هست در دنیا مشکل تابع خود را در قیامت حل نمی کند. مولایی یعنی مطبوعی از مولایی یعنی تابعی مشکلش حل نمی کند. یوم لا یغنی مولن که مطبوع است، ان مولن که تابع است، شیئن یم نکره در سیاق نفی است، هیچ مشکلش حل نمی کند. خب یه قبلن ملاحظه فرمودید ما یه ولا داریم، یه نصرت. ولا آن است که یه کسی تمام کارهای دیگری را به عهده بگیرد، مثل این که پدر یا مادر ولی این نوزادن که تمام کارهای این کودک را اینا به عهده میگیرن. اما وقتی این کودک به صورت نوجوان در آمده، بخش از کارها را خودش میتونه بکنه، اون کمبود را ناصر او که پدر اوست به عهده میگیرد. نصرت مال جاییست که یه شخص بتونه بخش از کارها رو خودش به عهده بگیره، اون کمبود را با کمک و یاری دیگری حل کنه. ولایت اونجاست که تمام کارهای مولا علیه تحت حیطه ولیست، همون نه ولایی در اونجا اثر دارد نه نصرتی. میمونه مسئله شفاعت. شفاعت را اگر ذات اقدس اله به کسی اذن داد، لا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه است، لا یشفعون الا من ارتضا است، هم اون شفیع باید معزوم باشد، هم مشفوع له باید مرتضی المذهب باشد، که لا یشفعون الا لمن ارتضا. اون مشفوع له اگر مرتضی المذهب بود، پیرو به اهل بیت بود، از شفاعت سهمی میبرد، یعنی مشمول شفاعت خواهد بود. همیشه نصرت گاهی همه کارهای او را ولی انجام میدهد. بنابراین این هم میتواند استثناء باشد از مولا، هم میتواند استثناء باشد از نصرت. اختصاصی به نصرت ندارد. گاهی تمام کارهای اون مشفوع له را اون شفیع انجام میدهد به اذن خدا. فرمود در اون قیامت هیچ مطبوعی مشکل تابع را حل نمی کند و هیچ کسی به دیگری کمک نمی کند الا من رحم الله. رحم الله هم مشخص شد که لا یشفعون الا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفیع باید معزوم باشد، یک، مشفوع له هم باید مرتضی المذهب باشد، دو، الا من رحم الله. چرا هیچ کس نمی کند؟ برای اینکه اقتدار در ناحیه فقط از ناحیه خدای سبحان است، او عزیز مطلق است و نفوذناپذیر. منتها رحمت رحیمیه دارد، میداند که کجا رحمت کند و کجا رحمت نکند. خب این فضای کلی معاد. حالا یوم الفصل کفار کجا میروند و مؤمنین کجا میروند؟ مؤمنین را از آیه 51 به بعد مشخص میکند که ان المتقین فی مقام امین فی جنات العیون. وضع کفار را از آیه 43 به بعد مشخص میکند که ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمهل یغلی فی البطونه که غلی الحمیم خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون. یوم الفصل گذشته از اینکه مکتبها و عقاید و معارف حق و باطلشون روشن شد، حالا این تبهکارا کجا می روند و پرهیزکارا کجا می روند، فصل بین اینها را ذکر فرمود. فرمود درخت زقوم که بحثش تو سوره مبارک صافات اونها گذشت، درختی است نسوس که از آتش رویده می شود، یعنی آتش جهنم مثل آب دنیا درخت پرور است. این شجرت زقوم در خود متن جهنم هست، انها شجرتون که انه رؤوس الجحیم تلعها که انه رؤوس الجحیم. شجرهای گوناگون و درختهای گوناگونی از درون آتش می جوشد. یه درخت نسوزی است که آبش آتش است. در دنیا برهانی که در آخرش هست این است که این همان است که شما شک داشتی، این تردید شما در دین همین است، یعنی باطن این همان است. حالا اگه کسی یه ناپرهیزی کرد باطنش به صورت قده سرطان در آمد، میگن این همان است، چیز دیگری نیست، منتها خودت پروراندی. ذات اقدس اله هیچ کسی را با دشمن خلق نکرده است. این وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود علیکم الجهاد الاکبر، یا فرمود اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن آدم هوس آدم است. خدا ما را با دشمن خلق نکرد. این بی‌نظمی ما بود که ما نتوانستیم از این نیروهای داخلی که همه اینها به منزله فرشته ها هستند و در خدمت ما هستند، ما این فرشته ها را به صورت دیو در آوردیم. مگر خدا دشمن خلق کرده درون ما؟ این که فرمود احسن الخالقین است چون احسن المخلوقین آفرید. تمام دستگاه را منظم و طبیبانه و حکیمانه خلق کرد، چه در بخش طبیعت چه در بخش فطرت. در درون ما دشمن خلق کرد معاذ الله، یا ما خودمون دشمن ساختیم؟ در درون ما آفت آفرید یا خودمون آفت ساختیم؟ این که فرمود اعدا عدوش نفس و کلتی بین جنبک، با این که فرمود به نفس ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، چجور میشه که انسان در درون خود دشمن دارد؟ این که حضرت همو جاهد و اهواءکم کما تو جاهدون اعداءکم، چجور میشود که دشمن رو خانزاد ما خودمون میپرورانیم؟ خب مستحضرید اگر کسی درست تربیت نشود و زندگی نکند، همینا که ابزار کار او هستن همینا میشن قده. ببینید اگر یک میوهی میوه رو ذات اقدس الله منظم خلق کرد، اگر چون چه کسی باغبانی، حالا یا باغبان درون یا باغبان بیرون مواظب نباشد، درون این میوه کرم پیدا میشود، کرم که از بیرون نیامده که. این هوس، این غرور، اینا یه برکات الهی است که آدم غرور داشته باشه کسی به کشورش حمله نکنه. یه چیز خوبی است که غیرت را روز قبل معنا کردیم. اما همین غروری که من با جلو برم، من باید این همین بازی ها که من باید این باشن، نام من را باید ببرن، همه این میشه یه قده دیگه، همین میشه یه کرم. وگرنه در درون این سیب هیچ کرمی را ذات اقدس را خلق نکرد. گاهی انسان محدود فکر میکند، این آسمان زمینی که این همه براهیم برش هست، گاهی انسان یه آسمان زمین محدودی داره، تو محدوده خودش میلولد. این بزرگان میگویند به این که کرمی که در درون یه حبه گندم هست، آسمان و زمین او به اندازه یه سانت یا کمتر از یه سانته، چون اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همینه، همان است. این وقتی باران نگاه میکنه آسمان اوست، پایین نگاه میکنه زمین اوست، مجموعاً یه سانت نمیشه. خیلی ها آسمان و زمینشون همینه که بین منزل و محل کارشون همطور یهوت و یتوهون بینه و بین النار هست و دیگه نمیدونن تو کجا دارن زندگی میکنن، سر بالا بکنن آسمانی ببینن. پس بنابراین در درون ما ذات اقدس الله هیچ قده ای نیافرید. این ما این پدر اثر بعد رفتاری دشمن خودمون شدیم، در درون خودمون قده سرطان ساختیم، وگرنه ذات اقدس الله درون ما بیرون ما رو یک نور آفرید. فرمود و تبارک الله و احسن الخالقین. ما دشمن خانگی را خودمون ساختیم، حالا میخوام به جنگش بریم نمیتونیم. اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبک، خب همه قوا را ذات اقدس الله منظم آفرید دیگه. وقت ما در برابر کسی داریم مقاومت میکنیم که او حق محض است و با ابدیت خودمون جنگیدیم، اینه که انسان گرفتار این عذاب علیم میشود. ما خیال میکنیم مثلا اگه کسی حرم رو مثلا سنگی بزنه، با که در دیوار کسی رو سنگی بزنه فرقی نمیکند. خیال میکنیم اگر مثلا حرم مطهر عقیله بنی هاشم یا معصوم دیگر یا امام دیگر رو آسیب برسه، مثل که خونه کسی رو آسیب میده. اینجور نیست. بعضی از گناه ها وقتی که ظهور بکنن همین در میاد. فرمود اینا که میبینید این همون تردید است که شما درباره نظام هستی دارید، اضافه نیست. در هیچ جای قرآن ندارد که جزا مطابق با عمل هست، فقط یک جا اونم درباره سیئات که جزا ان وفاقا، وگرنه حسنات که یکی با ده برابر هست، که جز حسنات یقینا ده برابر هست، خیر هست، من جابر حسنه فکر و کذا و کذا است. این سیئات هست که جزا ان وفاقا. جزا ان وفاقا این مفهومش نسبت به نفی مازاد است، نه نفی مادون. این یه جانبه مفهوم دارد، نه یعنی هر اندازه که گناه کرد ما همون اندازه کیفر میدیم، نه، خیلی از موارد است که یعفو عن کثیر، یعنی بیشتر از اون مقدار ما نمی کنیم، کیفر نمیدیم، اما به همون اندازه کیفر میدیم یا کمتر، این کمتر رو نفع نمی کنن. این بعد از اینکه ما عمار کردیم دیگه، وگرنه اونایی که به راه افتادن لعمارتون بالحسن، اونایی که تلاش و کوشش کردن مواظب بودن، هذه نفسی عروضه به تقوا، همین اماره به سورا که دیگران دارن اون اماره بالحسن کردن دیگه، مرتب در طرف فضیلت حرکت میکنن. وگرنه خدا که اما این بیان نورانی از تعبیر است که فرمود کم من عقلین اسیر تحت ابن امیر، ما اول گرفتار نفس مصوره میشویم، بازی میخوریم، وقتی بازی او در ما اثر کرد، اون میشه امیر، ما میشیم اسیر، اون میشه عمار بسو، ما میشه معتمر. وگرنه عمار بسو اول نبود، اون کسی به راه افتاده میشه عمار به حسن دیگه. خیلی ها که به راه افتادن، اون چه که در درون اونهاست اونا را امر میکند به حسن و زیبایی و خیر و حق و عدل. فرمود به این که یوم این درخت درخت نسوزه، آبش هم آتشه، یعنی با آتش رشد میکند. نهار شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم و نسوزم هست و هرگز از بین نخواهد رفت. بعد این قضای انسان معصیتکار و گناهکار است، مثل اون فلز گداخته‌ای که وارد شکم می شود و جریا غلیان دارد می جوشد، هم در حال جوشش است هم شکم را به جوش می آورد، که غلی الحمیم، حمیم یعنی داغ گداخته. بعد این صحنه جهنم است و این شخص را مأموران الهی به گیر و به بند بادار میکنند. این در دنیا خیلی یاره گرفت و بست، در آخرت هم میگرند و میبندند. به فرشته ها خدای سبحان دستور میدهد، فرمود خذوه، یک فاعتلوه اتله، یعنی دو طرف دوش به مجامع بدن او را گرفت، کشون کشون به طرف بود. اصل این معناست، فاعتلوه این معناست، فاعتلوه الى سواء الجحیم، وسط جهنم. برای اینکه این هم عده رو در دنیا گرفت و زد و کشت و برد و امثال ذالک، هم از نظر ظلم اینجور بود، هم از نظر عقیده منکر همه چیز بود. ثم صب و فوق رأسه من عذاب الحمیم، بالای سر او هم عذاب گداخته به جوش بریزید. یعنی این از بالا و پایین در عذاب است، به همون دلیلی که بالا و پایین نسبت به دیگران رحمی نمی کرد، اونها رو به زندانهای بیدر پیکر می کشوند. بهش گفته می شود ذوق انک انت العزیز الکریم، تو در دنیا عزیزی بی جهت بودی، الان ذلیل با جهتی. کریم بی جهت بودی، الان مهین با جهتی. اگر عزت دروغ بود، ذلت درست است دیگه، چون اخذت العزتو بالاسم. ای عزیز بی جهت بود دیگه، ممکن نیست هم عزت بی جهت باشد هم ذلت بی جهت باشد. هر کس عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است. یوم الفصل فرق بین ظاهر و باطن هست، اون عزت ظاهری که ذلت باطنی رو هم داشت، در قیامت ذلت باطنیش ظهور میکند. اون کریم بودن ظاهری او که لعین بودن باطنی او را به همراه داشت، در قیامت ظهور میکند. بچش انک انت العزیز الکریم. بعد بفرماید این همان بود که شما کار میکردید. انکار معاد اینه، انکار مبدا اینه، انکار وحی نبوت اینه، ظلم مردم اینه. این به همون صورت ظهور کرده، ما چیز دیگری نیاوردیم. کارهایی که شما خودتون انجام دادید، الان مهمان سفره خودتونید. که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.